و پرورش و بلکه از مقطع پیش دبستانی آغاز کرده بودیم، اگر 2 درس مهم درست مصرف کردن و حمایت از کالای ایرانی از 10 سال پیش وارد نظام آموزشی کشور شده بود، امروز با میلیون‌ها جوان و نوجوان آموزش دیده روبرو بودیم که مصرف بهینه، منابع حیاتی، کالاهای استراتژیک و چگونگی استفاده بهینه از اونها رو میشناختند و میتونستند چشمان بیدار فرهنگ مصرف صحیح در خانه و جامعه باشند. امیدوارم این برنامه هم مورد توجه شما دوستان عزیز شنونده قرار گرفته باشه. تا فرصتی دوباره، خداوند یار و نگهدار همه شما.
هیچ چیز زیباتر از بودن و خوب بودن، آن هم برای مردم و رضایت خاطر ایشان نیست. امیدواریم ما در حد و اندازه خیش از شبکه رادیوی ورزش به این مهم دست یابیم.
مجله پزشکی ورزشی.
به نام خداوند بزرگ و مهربان و سلام بر شما همراهان ارجمند شبکه رادیویی ورزش. برنامه دیگر از مجله پزشکی ورزشی رو تقدیم حضور شما می‌کنیم. راه ارتباطی شما و این برنامه سامانه پیامکی 30306 هست که تا لحظات پایانی برنامه در اختیار شماست و میتونید سوالات یا پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بگذارید. ورزش برای همه و همینطور در همه جوامع برای تمامی اقشار مطرحه. اثرات جسمانی، اجتماعی و روانی ورزش بر کسی پوشیده نیست و این اثرات در ورزش معلولین بیشتر از سایر اقشار نمود پیدا میکنه. همین موضوع بهانه هست در این برنامه بپردازیم به بحث آسیب‌های ورزشی در معلولین و پیشگیری از اون. ورزش زمان توانبخشی رو کوتاه و حضور فرد معلول در جامعه رو تسریع و تسهیل میکنه و باید مسیر حرکت ما در جهتی باشه که شرایط و تسهیلات لازم رو برای ورود همه معلولین فراهم بیاریم. همراهان ارجمند شبکه رادیویی ورزش، با برنامه دیگر از مجله پزشکی ورزشی همراه شما هستیم و قصد داریم در این برنامه به لحاظ ضرورت بپردازیم به بحث ورزش معلولین و آسیب‌هایی که ممکنه برای افراد معلول ایجاد بشه و امیدوارم که شما هم تا لحظات پایانی برنامه ما رو همراهی کنید. خب در این برنامه گفتگو میکنم با کارشناس محترم آقای دکتر یحیی سخنگویی، عضو هیئت علمی دانشگاه، که روی خط برنامه هستند. آقای دکتر سخنگویی سلام بر شما، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم.
بله، ممنونم از اینکه در این گفتگو شرکت میکنید و امیدوارم دوستان شنونده هم ما رو همراهی کنند و نظرات و سوالهای خودشون رو هم برای ما ارسال بکنند. آقای دکتر سخنگویی، ما اشاره‌ای به بحث ورزش معلولین داشتیم در ابتدای صحبت و اینکه خب هدف از قرار گرفتن یک معلول در فضای ورزشی این هست که از آنچه که از تواناییش باقی مانده نهایت بهره رو ببره، اما گاهی اوقات ممکنه یک آسیب‌های ثانویه‌ای رو ایجاد بکنه و بنا به اهمیت بحث ورزش معلولین می‌خوایم با شما گفتگوی رو در این خصوص داشته باشیم. حالا می‌خوایم از علت آسیب‌ها شروع بکنیم، آسیب‌هایی که در فضای ورزشی اتفاق می‌افته و بعد بریم سراغ مباحث بعدی.
بله، من یه نکته اشاره کنم که به هر حال وقتی صحبت از ورزش میکنیم معلولین هم قشری از جامعه هستن، 15% از اعضای جامعه را تشکیل میدن و اینها هم در واقع حق ورزش رو برای خودشون دارن، یعنی ورزش برای همه این هم شاملشون میشه.
بله،
در رابطه با علل آسیب ها با توجه به این که طیف معلولیت ها گسترده است، ما معلولین ذهنی داریم، معلولین روانی، معلولیت های جسمی، خودشون شامل زایای نخاعی هستن، فلج مغزی ها و معلولیت های اکتسابی که شامل تصادفات و در واقع معلولیت ناشی از اون و همچنین قطع عضو هایی که خودشون هم با طیف گسترده دارن.
بله،
ما انواع معلولیت ها رو داریم و انواع ورزش ها برای اینها که مثل سالم ها دیگه شما فوتبال، تنیس روی میز، تنیس خاکی، شنا، بعد عرض کنم خدمت شما وزن برداری، پرتاب ها، اینا برای اینها داریم. اما در رابطه با علل به هر حال اینجا یک سری عواملی هستن که میزان آسیب رو میتونن برای معلولین عزیز ما مضاعف بکنن. من برخی از علل اشاره میکنم و بعد راجع به عوارضی هم اگر شد فرصت شد اشاره خواهم داشت.
بله، بسیار عالی.
خب با توجه به این که یک معلولیتی مثل فلج مغزی که منجر به یه فلج سفت در عضلات بدن میشه، یه ایمبالانس عضلانی، یه عدم تعادل عضلانی رو ایجاد میکنه، معلول ما در یک وضعیت عادی نمیتونه قرار بگیره. این ناهنجاری بدنی رو براش در واقع به ارمغان میاره. این ناهنجاری بدنی در واقع موجب میشه که بدن در یک وضعیت عادی فعالیت نداشته باشه. وقتی به یک ورزش میپردازه، اون انعطاف پذیری، اون حرکت لازمه رو برای اون ممکنه نداشته باشه با توجه به اون بدنسازی و در واقع فعالیت قبلی که برای اون ورزش صورت میگیره.
بله،
این که این زودتر در معرض آسیب قرار میگیره. و یا برخی از معلولینمون که دارای در واقع ضعف عضلانی پیشرونده هستن، با توجه به ضعف عضلانی که در بدن وجود داره، اگر این فعالیتی رو آغاز بکنه، فعالیت رو بهش بپردازه که فراتر از اون قدرت عضلانی هست، میتونه برای این فرد آسیب رسان باشه. حالا تصور کنید در پرتاب وزنه این فرد ضعف عضلات شونه داشته باشه و آموزش های لازم رو ندیده باشه و این میتونه منجر به در واقع آسیب شانه برای این افراد بشه.
بله،
و یا در رابطه افراد زایای نخاعی هم همینطور، اینها با توجه به سطح زایه وقتی روی ویلچر قرار میگیرن بعدا ممکنه به یک سمت متمایل بشه یا به سمت جلو متمایل بشه و با توجه به مشکل تنفسی هم که در واقع در اثر این نحوه نشستن عارض میشه، میتونه مشکلاتی رو برای اینها به دنبال داشته باشه.
بله،
مسئله بعدی امکانات ورزشی برای معلولین هست. فضاهای ورزشی با توجه به پیشرفت‌هایی که در چند سال اخیر صورت گرفته، فضاهای ورزشی برای معلولین مناسب سازی شدند، اما در خیلی از شهرهای کوچک ما این رو نداریم. بنابراین معلول ما مجبوره در یک سطح غیر استاندارد ورزش بکنه که خود اون سطح، اون زمین میتونه براش آسیب رسان و آسیب زا باشه. و تجهیزات ورزشی، به هر حال یک دونده نیاز به کفش ورزشی مخصوص داره.
درسته.
نیاز به زمین ورزشی مناسب داره. حالا تصور کن معلولین ما در خیلی از مناطق از این امکانات بی بهره هستن. وقتی زمین ورزش مناسب نیست، وقتی کفش ورزشی مناسب نیست، به هر حال ما انتظار آسیب مچ پا، زانو رو برای اینها در واقع باید در نظر داشته باشیم.
بله آقای دکتر، ما توی سالن‌های ورزشی این موضوع رو می‌بینیم که هستند افرادی که به جهت شرایط سنی و بیماری‌های عصبی و محدودیت‌های حرکتی که معمولاً بعد از مصرف داروهای اعصاب و روان سراغ افراد میاد، اینها وارد فضای ورزشی میشن که خب روحیه‌شون بهتر بشه و بعد از اون به جسم بپردازند، اما به خاطر همراه شدن با افرادی که با اینها هم توان نیستند، دچار آسیب‌های خیلی شدید معلولی میشن. آیا میشه این رو توی بحث حوزه ورزش معلولین در نظر گرفت که ما یک خانم 60 ساله با محدودیت حرکتی رو توی کلاس ایروبیک با افراد 30 ساله قرار میدیم؟
ببینید باید به این درجه برسیم. در درجه اول معلولین با خودشون، با افرادی که از نظر جسمی، از نظر روحی همپای خودشون هستن، در سطح خودشون هستن، باید به رقابت پردازن. بعدم باید این تلفیق صورت بگیره، چاره ای نیست. ما نمیتونیم مثلا کما اینکه در مدارس ما بچهای معلول جسمی رو از بچهای سالم جدا نکردیم، مثلا باید وارد مدرسه بشن. توی ورزش هم باید اینها با افراد سالم به رقابت بپردازن، به ورزش بپردازن. در کشور ژاپن این عملی شده،
منتها
در کشور ما با توجه به امکانات هنوز ما در بعد ورزش معلولین در واقع هم به لحاظ فضا هم به لحاظ امکانات کم داریم. یک بچه میخواد از روستا بیا توی شهر ورزش بکنه، تصور کن با اون امکانات مالی که به هر حال اکثر نظر مالی هم ضعیف هستن، باید بازنش بیا توی شهر، امکانات اون تجهیزات ورزشی مناسب هم در اختیارش قرار نمیگیره. پس این استعدادی که میتونه شکوفا بشه به هر حال اینجا یه مقدار ممکنه این حقش تضییع بشه.
خب آقای دکتر، الان اینجا یک نکته به وجود میاد. خب ما این رو بهش واقف هستیم که ورزش برای همه افراد خوبه، اما برای افرادی که معلول هستن واقعا ضرورتش متفاوت هست. خب ما داریم از علل و شرایطی که منجر به آسیب ورزشی برای یک فرد معلول میشه صحبت میکنیم. بفرمایید که این آسیب ها چه عوارضی داره و بعد فکر میکنم باید به این نتیجه برسیم که خب با توجه به این علت ها و این عوارض، آیا من که دچار یک معلولیتی هستم میتونم وارد فضای ورزشی بشم، یا اینکه نه ورزش نکنم بهتره و همون حد توانایی که دارم رو حفظ کنم؟
فرمان شما کاملا متینه. حالا در نظر بگیریم که یک فرد ما ورزشکار ما دچار آسیب میشه.
بله.
خب وقتی دچار آسیب شد از ورزش، این ممکنه یه مدتی کناره بگیره، وزن افزایش پیدا میکنه. افزایش وزن جابجایی فرد رو با مشکل مواجه میکنه.
بله.
در نظر بگیریم یک بخشی از بدن، از ستون فقرات، از گردن، زانو، مچ پا دچار آسیب شد. این میتونه اگر درست درمان نشه آسیب‌های بعدی رو در واقع تسریع بکنه، باعث بشه آسیب‌های بعدی همچنان برای فرد پیش بیاد. و یا بحث ناتوانی هست. به هر حال ما محدودیت‌های حرکتی در معلول جسمی رو داریم. یک آسیب این رو تشدیدش می‌کنه.
بله.
این تشدیدش می‌کنه. حالا در نظر بگیریم که این در یک فرد در واقع سرپا آمبولی روی پاش راه میره، مشکلی برای پاش پیش میاد، زانوش پیش میاد، این آسیب میتونه آرتروز زودرس رو برای فرد دنبال داشته باشه.
همینطوره.
و هر حال اولین در واقع علامت یا عارضه‌ای که ما از آسیب داریم و فرد متوجه شما بحث درده. حالا اینها یه سری مشکلات خاص خودشون رو دارن، درد هم اضافه میشه، کم حرکتی و در واقع اون درد که خودش این سیکل معیوب رو در واقع ایجاد میکنه، باعث میشه که به هر حال معلولین ما یه مقدار فعالیتشون کمتر بشه. اینی که در حوزه آسیب معلولین یه مقدار باید تخصصی تر کار بکنیم، یعنی فرد غیر از احاطه‌ای که بر انواع معلولیت ها داره، بر آسیب ها هم احاطه رو داشته باشه که بتونه در درمان اینها یه مقدار سریع‌تر و در واقع بالاتر عمل بکنه که بتونن اینها دوباره به ورزش برگردن.
بله.
چه بسا ممکنه یک ورزشی که منجر به ورود فرد به جامعه شده، استعدادش رو شکوفا کرده، به لحاظ روانی این رو ارتقا داده، تقویت روحیه رو که شما اشاره فرمودید انجام داده، میتونه در اثر آسیب هم از این فاصله بگیره و داشتیم ورزشکارهایی که این مشکل براش پیش اومده.
شما همچنان مجله پزشکی ورزشی رو میشنوید از شبکه رادیویی ورزش. راه ارتباطی شما و این برنامه سامانه پیامکی 3306. همراهان عزیز، گفتگومون رو ادامه میدیم با کارشناس محترم آقای دکتر یحیی سخنگویی، عضو هیئت علمی دانشگاه، که همچنان روی خط برنامه هستند.
آقای دکتر سخنگوی، ما در مجله پزشکی ورزشی روی کرد و هدفمون این هست که صحبت‌ها به گونه‌ای باشه که منجر بشه به پیشگیری از آسیب ورزشی برای هر فردی، و خب اختصاصاً در خصوص معلولین صحبت می‌کنیم. این که امکانات و تجهیزات خاصی احتیاج داره، خب اینها یک واقعیت هست و شاید واقعاً در تمام شهرها و مراکزی که میتونن خدمات ورزشی ارائه بدن این امکان مهیا نباشه. آیا ما بگیم که افراد ورزش نکنن، یا اینکه میتونیم با یک برنامه این رو پیش ببریم که ضمن اینکه یک فرد معلول ورزش میکنه از آسیب دیدنش هم پیشگیری بکنیم؟ در حقیقت سوال من اینه که الان خب چه بکنیم؟
بله، بحث پیشگیری. خب مواردی که اشاره فرمود، ما به هر حال ادعا نمی‌کنیم که امکاناتمون خیلی زیاده، نه، یه جاهایی هم کم داریم، اما یه کارایی هم که میتونیم انجام بدیم که در واقع پیشگیری بکنیم، اون بحث افزایش قدرت بدنی هست، استقامت عضلانی هست، استقامت قلبی عروقی هست، استقامت تنفسی هست.
خب اینا مربی میخواد. آیا ما مربی داریم که اینها رو بتونه به معلولین آموزش بده؟
قطعاً مربیای سالم ما اگر آموزش ببینن برای معلولین هم میتونن مؤثر واقع بشن.
درست.
ما الان برای معلولین هم از مربیای سالم استفاده میکنیم، منتها یه آموزش‌های خاصی رو می‌بینن که راحت‌تر هم می‌تونن از عهده این کار بر بیان.
بله، خب دیگه خارج از این که مربی می‌تونه استقامت و قدرت فرد رو بالا ببره، چه موردی می‌تونه کمک بکنه به این که از آسیب پیشگیری کنه؟ مثلا
انعطاف‌پذیری هست. به هر حال یک فرد فلج مغزی می‌خواد دیسک پرتاب بکنه، نیاز به چرخش تنه داره. این وقتی انعطاف‌پذیری کار میشه دیگه راحت از عهده این کار برمیاد. دیگه بعدش نمیگه کمرم گرفت، پشتم گرفت، باز دوباره یه مدت کنار. بعد بحث ارگونومی مناسب هست. اون ویلچری که استفاده میشه به لحاظ ارگونومیکی از سایز فردی خیلی بزرگتر نباشه، فرد توش گم بشه، درست ساخته شده باشه، یا اون صندلی پرتابی که استفاده میشه برای فرد مناسب باشه، که اینها هر کدوم میتونن برای فرد هم ارتقای ورزش موثر واقع بشن، هم اگر بد طراحی بشن میتونن در ایجاد آسیب موثر واقع بشن. یعنی
بله. بله آقای دکتر سخنگویی، ما در یک برنامه یکی از شنونده‌هامون سوالی رو مطرح کرده بود. ایشون نابینا بودن و گفتن که خب من توی یه روستا هستم، از رادیو دارم برنامه شما رو گوش میکنم و امکان این که برم بیرون رو هم ندارم، انگیزه هم برای ورزش ندارم. ما اگر بخوایم به افرادی که این چنین هستن یک توصیه داشته باشیم، خب به هر حال نابینایی هم یک معلولیت محسوب میشه و در مرور زمان خیلی تأثیراتی رو ممکنه روی فرد به صورت ثانویه هم ایجاد بکنه. خب کسی که میخواد پرتاب دیسک یا وزنه کار بکنه قطعا توی شرایط حرفه‌ای هست و شاید حواشی و حتی جامعه‌ای که دور و برش هستن هم بهش کمک بکنن، اما معلولینی که به این سبک و در این سطح نمیخوان ورزش بکنن چطور؟
با توجه امکانات روستا باید برنامه‌ریزی کرد. حالا در نظر بگیرید این فرد یه نابیناست، میخواد دونده بشه، حتما یه فرد سالمی هست که دونده هست اون روستا، یا به لحاظ سرعت دویدن در حد بالایی هست، میتونه همراه این دویدن رو انجام بده که در سطوح بالاتر بیاد، در شهر در مسابقات شرکت کنه. ما الان در زمینه ورزش نابینایان هم انصافا در بعد بین‌المللی پیشرفت‌های زیادی داشتیم، ولی خب در بعد روستا برقا اگر استخری باشه که خب ممکنه طرف علاقمند به شنا باشه به طول توی شنا شرکت بکنه، چون برقا اینا توی شنا هم الان برای خودشون چیز هستن، یا اگر باز حداقل امکانات هست میتونه وزنه هایی رو درست بکنه برای وزنه برداری با توجه به امکانات موجود در اونجا. به هر حال ما الان در سطح کشور 20 و چند سال هست تمام بخشی مبتنی بر جامعه رو پیاده کردیم، یعنی استفاده از امکانات موجود در اون محل. حالا میشه وزنه هایی رو تهیه کرد و طرف وزنه برداری اگه میخواد با اون وزنه برداری رو تمرین بکنه. متوجه هستین یه سری امکانات رو میشه برد توی روستایی از امکانات موجود در اونجا استفاده کرد، و یا اینکه فوقش فرد یک بار میاد توی شهر آموزش میبینه و اون رو در روستا ادامه میده با توجه به امکان.
بله بسیار عالی، خیلی ممنونم از توضیحات شما آقای سخنگویی. اگر نکته‌ای دارید تحت عنوان جمع‌بندی از بحث ورزش معلولین و پیشگیری از آسیب دیدن این عزیزان لطفاً بفرمایید.
من فقط یک جمله عرض کنم، هر چقدر در زمینه ورزش برای اینها ما برنامه‌ریزی بکنیم، سرمایه‌گذاری بکنیم، از اون ور مشکلاتی که به لحاظ روحی روانی عارض میشه، مشکلاتی که به لحاظ جسمی عارض میشه، مشکلاتی که به لحاظ پزشکی اینها در واقع هزینه های بر پزشکی و وزارت بهداشت تحمل میکنه از اونها کمتر میشه.
بله بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما آقای دکتر سخنگوی، تشکر میکنم از اینکه در این گفتگو شرکت کردید و امیدوار هستم که این گفتگو ادامه داشته باشه، ما در برنامه‌های آتی هم بتونیم از نکاتی که مد نظرتون هست بهره مند بشیم. از شما تشکر میکنم و باهاتون خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم،
دوستان شنونده گفتگو رو داشتیم با آقای دکتر سخنگویی و در خصوص ورزش و معلولین صحبت شد. همونطور که ایشون هم اشاره داشتن حدود 15% از افراد جامعه رو تشکیل میدن و این خب خودش نشان دهنده اهمیت این موضوع هست و مهمتر از اون لزوم بحث ورزش برای معلولین که باز هم این موضوع رو خیلی مهمتر میکنه که ما حتما سعی بکنیم در ورزش معلولین از آسیب به دور باشیم. در مجله پزشکی ورزشی ما یک بخش معرفی کتاب رو داریم که خب کمک میکنه اطلاعات خودمون رو بالا ببریم و بتونیم به صورت کاربردی تر به موضوعاتی که در هر برنامه بررسی میشه توجه بکنیم. کتابی که در این برنامه خدمتتون معرفی میکنم عنوانش ورزش و معلولین هست، نویسنده آقایان حیدری نیک و نوشیر اگر درست خونده باشم. در این کتاب از کمک‌های اولیه در ورزش معلولین، حرکات اصلاحی، آسیب‌شناسی ورزشی و تربیت بدنی و علوم ورزشی معلولین صحبت شده. در واقع با مطالعه این کتاب فضای ورزش معلولین بازتر میشه و خب اطلاعات ما که بالاتر بره با استفاده از سرفصل‌های کتاب ورزش و معلولین قطعاً احتمال پیشگیری از آسیب ورزشی بالاتر میره. کتاب دومی که خدمتتون معرفی میکنم عنوانش کتاب جامعه ورزش معلولین هست، نوشته آقای دکتر سخنگویی و خانومها محمدیان، فرهادیزاد و افشارمند که باز هم سرفصلهایی رو داره در اختصاص با ورزش معلولین، اطلاعات ما رو بالا میبره در خصوص فضای ورزشی معلولین، رشته‌های ورزشی که ما در حوزه معلولین میتونیم بهش بپردازیم و کلاس بندی هایی که وجود داره و این کلاس بندی ها کمک میکنه به پیشگیری از آسیب ورزشی. دوستان شنونده به پایان برنامه دیگر از مجله پزشکی ورزشی رسیدیم و خب در این برنامه هم تلاش داشتیم با مطالبی که ارائه میشه از آسیب ورزشی پیشگیری بکنیم، به ویژه در بحث معلولین که خب درصد مشخصی از جامعه رو تشکیل میدن و با توجه به نقشی که خانواده ها برای این افراد دارن، استفاده از فضای ورزشی و پیشگیری از آسیب خیلی میتونه به تعامل یک فرد معلول با جامعه خودش و به طور ویژه خانواده هم کمک بکنه. شما هم در این موضوع با ما همراهی کنید و لطفا در برنامه حیاتی با سامانه پیامکی 3306 که تا لحظات پایانی برنامه در اختیارتون هست، نظرات و پیشنهاداتتون در این حوزه رو با ما در میون بگذارید. آنچه که در این برنامه شنیدید حاصل تلاش همکارانم سرکار خانم پرتو، صدا بردار آقای محسن جوادی تهیه کننده و همینطور بنده محمودوند بود که امیدوار هستم مورد توجهتون واقع شده باشه. تا برنامه دیگر از مجله پزشکی ورزشی، همه شما خوبان رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم.
هیچ لحظه ای زیباتر از آن نیست که برای دیگران کار کنی که دوست بدارند. امیدواریم اکنون ما در آن لحظه زیبا زندگی کنی.
ورزش و معماری
به نام خدا. شنوندگان گرامی رادیو ورزش سلام به شما. با برنامه ورزش و معماری از این شبکه در خدمت شماییم. دعوت میکنم با ما همراه باشید. دوستان، در این برنامه هم با حضور آقای مهندس علی رحیمیان از کارشناسان حوزه عمران و معماری قصد داریم که به بحث و بررسی در خصوص نحوه نگهداری از سازه‌های ورزشی بپردازیم، موضوعی که قطعاً ارتباطی مستقیم با معماری در ورزش پیدا می‌کنه. استفاده از بسیاری از متخصصان و فعالان حوزه عمران و معماری و البته صرف هزینه‌های هنگفت برای طراحی و ساخت یک پروژه ورزشی نظیر ورزشگاه می‌طلبه که همراه با همین سطح کیفی که برای ساخت اون مورد توجه قرار گرفته، در حوزه نگهداری و توجه به اصول حفظ اون سازه هم توجهی ویژه صورت بگیره. اما واقعیت‌ها قدری با این موضوع فرق داره. ما در بسیاری از سازه‌های ورزشی کشورمون شاهد این موضوع هستیم که متأسفانه در بخش نگهداری اون توجه لازم صورت نمیگیره، که بخشی از این قضیه هم به ناآشنایی دست‌اندرکاران حوزه ورزش با نگهداری از سازه‌های ورزشی برمیگرده. در این برنامه قصد داریم با حضور جناب آقای مهندس رحیمیان به این موضوعات بپردازیم. امیدوارم که همراه ما باشید و این بحث رو پیگیری بفرمایید. آقای مهندس رحیمیان سلام به شما، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض می‌کنم، خوشحالم که مجدد در خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه ورزش و معماری هستم.
زنده باشید، متشکرم. آقای مهندس، من به این نکته اشاره کردم که هزینه‌های زیادی برای ساخت یک پروژه ورزشی صرف می‌شود، استفاده از تعداد زیادی از متخصصان این حوزه و متاسفانه گاهی اوقات می‌بینیم در برخی از استان‌های کشورمون و در برخی از پروژه‌ها اون توجه لازم در خصوص نگهداری از اون سازه صورت نمیگیره و عمر مفیدش بسیار کمتر از اون چیزی هست که شاید سازندگان پیش بینی کرده باشن. توی فرصتی که قبل از آغاز برنامه داشتیم با هم گفتگویی که داشتیم، شما اشاره کردید به این نکته که متاسفانه در برخی از استان‌ها علارغم هزینه‌های زیاد و طراحی‌هایی که به حال صورت می‌گیره برای اینکه یک سازه با کیفیت در اختیار ورزشکاران قرار بگیره، متاسفانه در نهایت نگهداری و استفاده صحیح رو دستن در کاران اون رشته ورزشی یا باش آشنا نیستن یا بهش توجه نمی‌کنن. فکر کنم بد نیست که به عنوان آغاز گفتگومون اشاره داشته باشید به این